سوره واقعه از آیه 1 تا آیه 25 استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بغات الواقع ليس لبغاتها كاذبة فتذكر رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا خلاقة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المحكمة ما أصحاب المحكمة الصادقون الصادقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. سورة مباركة واقعة في ظلام واقعة موجودة سبعة تمام. سورة تقريبا مقبولة که مربوط به قیامت هست. این چیز شروع می شود صدا وقعت الواقع اونجا که واقع شد واقع شده اونجا که واقع شد واقع شده. کلمه یهودی ظاهرا کلمه دیگری وجود نداشته باشه که از خوده روشنتر باشه معناش. با هر کلمه دیگری اگر بخواهیم تفسیر بکنیم باز به اندازه خودش یا بیشتر از خودش روشن نیست. باید بیان وقوع یعنی حدوث، ولی نه وقوع با حدوث متفاوت است. حدوث هر وقت قصد شود عنایت به این است که یک چیزی که نبود بعد وجود پیدا کرد. میگن حدوث یعنی وجود بعد از عدم، ولی در وقوع این جهت بود نشده. یعنی شیئی اگر وجود بعد از عدم هم پیدا بکند وقوع پیدا کرده، و اگر وجود بعد از عدم هم نباشد باز واقعیت هست، واقع هست. در اصطلاح قدیم خودمون نمحیطن در اصطلاح جدید کلمه واقعیت زیاد استعمال می شود. یعنی واقعیت یعنی حقیقت قطع نظر از تصور ما و فکر ما، فقط بگید ما یعنی قطع نظر از این که ما بدانیم که او هست یا نیست. در میگیم واقعیت یعنی خودش به حد ذاته وجود داره، حقیقت داره. اینجا که تعبیر رحمت تعبیر به واقعا می شود، یعنی امری محقق و امری موجود، اما این که در آیه دیگر تعبیر به حاقه شده است، الحاقه تو ملحاقه. این شود گفت که در این تعبیرات این معنا نگفته است که شما به قیامت به چشم یک امری که واقع نشده است و در آینده باید واقع بشود نگاه نکنید، یک اون را یک امر واقع استدار بدانی. حالا یا از این جهت که به تعبیر بعضی اینچنین امر قطعی الوقوع هست که باید او را واقع استدار شما ترد کنید، و یا این که نه از این جهت که در مسئله قیامت مسئله زمان نیست که در زمان آینده میخواهد وقت دهد، مسئله اخبار است به اصطلاح، و مسئله اینه که الان هم اون عالمی که ما مثل عالم قیامت هست به یک معنی وجود دارد، این یک واقعیت است که وجود دارد. و این آیات تا آخران عجیب این است که این که در سوره واقع وقتی که راجع به دنیا صحبت می کند از امر گذشته صحبت می کند، راجع به دنیا در این آیات بعد خواهد آمد اصلا که مثلا لقد علمت من نشأة الأولى، نشأة الأولى را قبلا می دانستی، مثلا تعبیر حالا بزید من پیدا کنم، نه پیدا کنم را بزید مثلا می دونست واجب اصحاب شمال این صریح هست بیدی، و اصحاب شا اصحاب شمال فی سموم المحمین یحمین و بار بن ملا کریم اما ذالکه مترفیم میکید الان در قیامت واقع هستید، بعد میگید که چرا اصحاب شمال این کنین سرنوشت سین دارند و که اینقدر معذبند، اینها قبلا مترف بودند، یعنی الان ما در حالی هستیم آیا بگیر مطلب رو صحبت میکنند که دنیا در مرحله گذشته مهم کنی قبل ذالک مترفین و کانی و کنین بودن این هستند و کانی یسرین علی الحمد العظیم و کانی یقینین کنین بودن کنین میگفتن تغییرات این دیدن. به هر حال اون گاه که امر واقع شد واقع شد، یعنی در قیامت، یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبه، این لیس لوقعتها کاذبه را مفسرین دو جور تفسیر کردن، یکی اینکه کاذبه را مصدر گرفتن به معنی کذب، گاهی در زبان عربی این وزن به معنی مصدر هم میاد مثل آفیه و امثال اینها کلماتی نداریم که به معنی مصدر هم آمده، گفتن که لیت لوقعتها کاذبه جمله ایست مستقل از ازا وقعت الواقع، این جداش محذوف است. اونگاه که واقع شد امر واقع شده، اونگاه چی؟ یعنی دیگه نمیگیم چی شد، سبه دیگه فکراش بگم که چی شد. اونگاه لیت لوقعتها کاذبه جمله ایست مستقل به عقیده بعضی از مفسرین که معنیش این است که در این با در وقوع این قضیه هیچ گونه دروغی وجود ندارد، یعنی حقی است که هیچ گونه احتمال خلافی درش نیست، ولی این خود خلاف ظاهر جمله است، چون باید کاذبه را که به صیغه اسم فاعل هست به معنی مصدر بگیریم و لام لوقعتها را به معنی چی بگیریم، یعنی لیس چی وقعتها کذبه. بعضی مفسرین دیگر به همون ظاهر گرفتن و این درستان هست به نظر ما کاذبه یعنی تکذیب کننده، یعنی کسی که در باره اون بتواند دروغی بگوید، مقصود این است که در ظرف قیامت و در مرحله قیامت دیگه اونجا تکذیب و دروغ گفتنی یعنی دروغ گویی در اونجا وجود ندارد، چون در اون وقت حقایق همه مکشوف است، ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اونجا دیگه اصلا یک کسی تجزیه از این حرفا مال مرحله دنیا و درس دنیا. در اونجا حتی کافرترین کافرها هم دیگه نمیتواند تجزیه بکنه، چون واقع شده اونجا به رأی العین هر کسی شهود میکنه میگه خافضتون رافعه. پایین برنده است و بالا برنده، پست کننده است و بلند کننده. یه معنا که یک مصداق واضحش از پست کردن و بلند کردن این است که خیلی از بلندهای در دنیا که در دنیا در مقامات رفیع قرار گرفتن اینجا پستن، و خیلی افرادی که در دنیا پست و حقیر و کوچک شمرده می شوند اونها بالا هستند. در اونجا بالاهای دنیا پست خواهد شد و پستهای در دنیا بالا خواهد شد. نه مقصود اینه که هر بالایی پست می شود و هر پستی بالا. بالاهایی از بالا به پایین خواهند آمد و پایینهایی از پایین به بالا خواهند رفت. البته این یک مصداقش به دین است، ولی همونطور که بعضی خیلی یا همه این مفسرین گفتن مقصود این است که تمام شؤون دنیا در اونجا زیر رو می شود. تمام شؤون دنیا در اونجا زیر رو می شود، یعنی که عالم زیر رو می شود، باطنهایی ظاهر می شود و ظاهرهایی باطن می شود. مثل البته اون تعبیر مال امیرالمومنین در مقام امتحان ها، ولی خب در اونجا هم صادق است، مثل یک دیگی که وقتی که به جوش میاد اون چیزهایی که در زیر میاد رو و اونهایی که در رو هست بعد میرود زیر. لتو بلبلن بلبلتن ولتو غربلن غربله ولتو ساتن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. می فرماید در آینده امتحاناتی پیش خواهد آمد، مورد ابتلا قرار خواهید گرفت چگونه، و غربال خواهید شد چگونه، مثل غربال که به دست یک سراسان این رهبار دار به دست اینها هست که وقتی که تکن می دهند چگونه پایین بالا می رود این دانه ها، یه قسمت های ریز یا ریزه ها در می روند و درست ها باقی می مانند. همینجور هم یک تکان سختی به شما مسلمین و تکانهای سختی بر شما مسلمین وارد خواهد شد و مانند غربال ادعی خارج خواهید شد. ولا تساکن صوت القدر حتی یعود اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم. و اون چنون که دید در حال جوشیدن، وقتی که دید زیر آتش و حرارتی نباشد یه حالت آرامشی دارد، جسمایی که خیلی سنگین تر هستن وزن مخصوصشون از آب بیشتر هست میرن پایین، اونهایی که کمتر هست رود باقی میمونن، اونهایی که پایین رفتن سنگین ترها زودتر میرن پایین و سبکترها کمتر. همینقدر که حرارت آمد و به جوش آورد، ببینید مثلا اون نخود مثلا فرسون یا اون لوبیایی که در اون ته تخابیده بود توی قل میزنه میاد بالا. میفرماید بینید که وضع جامعه مردم هم در امتحانات، در حرارت امتحانات اینجور می شود، زیرها بالا می آن، بالاها زیر می روند. انقلاب خلاصه به تمام معنا، کلمه انقلاب را هم که امروز معمول شده، اصلا انقلاب یعنی زیر رو شدن. انقلابات اجتماعی را می گن انقلاب یعنی زیر رو شدن. این خافضت مرافعه مفسرین هم تعبیر به تقلید کردن، یعنی تمام عالم زیر رو می شود. چون در آیات دیگر قرآن هم هست یوم تبدل الارض غیر الارض و برزو لله الواحد القهار.
در انسانها مثلا باطنها که این همه مستور و مخصوص در اینجا همه ظاهر می کنن، این ظاهرها در تحت سیطره اون باطنها مخفی می کنن. مثلا در اینجا حکومت بر ظاهر است، همه ما در اینجا یک عده انسانهای خیلی مؤدب و معقولی هستیم که در اینجا نشستیم یا تو خیابانها داریم راه می رویم و اینها و همه مثل همدیگر هستیم، همه انسان هستیم، ولی باطنهای ما ممکن است از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشه. در باطن یکی زیبا باشد، یکی زشت باشد، یکی انسان باشد، یکی غیر انسان باشد، ولی در اینجا ظاهر بر باطن غالب و حاکم است، یعنی باطن مخفی، ولی در اونجا قضایا که زیر و رو می شود ظاهرها تابع باطنها، یعنی هر کسی حشرش بر اساس همون نیت و بر اساس همون باطنش هست، باطنش هر جور هست ظاهرش هم تابع باطنشه. یعنی اگر فرض کنید یه آدم باطنش با باطنه یه گرگ شبیه هست، دیگه ظاهرش هم ظاهر همون گرگ خواهد. به هر حال در عالم آخرت اوضاع تغییر می کند، خیلی چیز زیر رو می شود، همه چیز زیر رو می شود. یا مثلا در این دنیا نظام اسباب حاکم و ظاهر است، نه این که در این دنیا نظام اسباب نیست، ولی در اینجا نظام اسباب حاکم است، مسبب الاسباب در چشمها دیده نمی شود، باید با دیده عقل انسان دقت بکند و در ورای این اسباب مسبب الاسباب رو ببیند، ولی در اونجا فقط مسبب الاسباب هست که نمایان هست، دیگه اسباب مخفی، یعنی هر کسی میبیند که اون اسبابی هم که تا حالا مثلا میدید اسباب واقعا اسباب هستند، یعنی زمام کارها به دست پروردگار است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. الان که همین دور است، الان هم لم یکن له شریک فی الملک، ولی حالا ظهور ندارد این مطلب مگر برای کسانی که خب اهل حقیقت هستند به حقیقت میبینند. اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بستا فکانت هباء منبثا. در قرآن مکرر مسئله زلزله زمین، تکون خوردن زمین، اون هم یک زلزله ای که نه از قبیل این زلزله هایی باشد که ما تا حالا دیدیم، ببینید حرکات شدید و عنیفی که ما مثلا سراغ داریم، شدیدترینش زلزله ها، یه از اون بیشتری که ما سراغ نداریم. تازه زلزله ها یعنی که هر زلزله ای که در دنیا رخ میدهد یعنی یه منطقه از زمین، هیچ وقت اون منطقه شاید هیچ وقت نشده که از یک دویستم زمین بیشتر باشد، باشد به پانصدم زمین هم هیچ وقت نرسد، نمیرسد، شاید به هزارم هم نرسد هیچ وقت. یعنی شدیدترین زلزله هایی هم که در دنیا رخ میدهد یه معناش این است که در یک هزارم زمین قسمتی از زمین که اون هم باز به اون اعماق زمین خیلی باید نمیرسد، یه قسمتی از قشر زمین سکنهایی میخورد کنید. ولی در عالم قیامت، اون که مربوط به عالم قیامت از قرآن کریم استفاده میشود، اصلا مسئله یک نوع زیر رو شدن و تکان و زلزله است که نه فقط شامل زمین هست، بلکه تمام عالم یک سره می شود. حالا این چجوری خدا عالم است، ولی به هر حال در قرآن هست. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تدع کل ذات حملن حملها و ترن ناسف سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. قرآن خبر داده از یک زلزله ای که اون اسم زلزله تساعه یعنی زلزله قیامت، می فرماد این بزرگ است، عظیم است. اون روزی که اون زلزله رو دیدونید، می دونید که دیگه هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. در مقام مثل چون عواطف مادر خصوصا برای طفل شیرخوار یک شدیدترین مرحله عاطفت است. یعنی در حدی که مادر شیرخواری اگر وجود داشته باشه اونجا یادش میرود که طفل شیرخوار. عرض میکنم که ببینید اون زلزله مال عرض میکنم خدمت شما. اولم عرض کردم که هر دو وجه رو عرض کردم. یکی این که آیا این که میفرماید قیامت واقع شده، توجه کردید قیامت واقع شده از باب مستقبل محقق الوقوع است یا نه؟ بعدم اونایی که میگن قیامت واقع شده یعنی عالم قیامت الان وجود داره ولی برای ما که هنوز وجود نداره، ما باید برهیم. ببینید وقتی که سوال بکنم در توحید صدق هست آیا بهشت و جهنم مخلوق است یا مخلوق نیست؟ فرماید که بهشت به جهنم مخلوقه، یعنی الان هم وجود داره. ولی الان که بهشت به جهنم وجود داره برای ما الان وجود داره یا ما بعدها برای ما در زمان بعد هست؟ عالم قیامت خودش وجود داره، نه عالمی است که بعد میخواد حادث بشود. ولی برای همه اشیاء عالم، چون حشر اختصاص به انسان نداره، اختصاص به همه چیز دارد. این زمین ما مثل خود ما، یعنی این زمین ما مثل ما یه روزی با هم جوری که ما یه روزی میمیریم و به قیامت میرسیم، زمین ما یه روزی میمیرد و به قیامت. این درخت هم همینجوره، این خورشید هم همینجوره، اشیاء دیگه همینجوره. پس این که میگیم وجود داره نه این است که قیامت ما هم الان وجود داره، نه. ما هر وقت که مردیم بعدها که رفتیم اون وقت وارد عالم قیامت میشیم. بلازه پیغمبر فرمود من ما، یه حدیث ظاهر نبوی هم هست، من مات قامت قیامته، هر کسی که بمیرد قیامتش دفاع می شود. هر کسی یک قیامت مستقل به این معنا که نیست، چون قیامتی وجود داره هر کسی که میمیرد به عالم قیامت خودش وارد می شود. کوها چنان در هم کوبیده می شوند مثل یک جسمی که مثلا مثل گنده می را که بخوان تبدیل به آرد رفت، یا یک جسم دیگری را که تبدیل به پودر بکنند، مثل این سنگه هایی که در کارخانه ها اینها را تبدیل به پودر می کنند. و بستت الجبال بستا فکانت هباء منبستا، این کوه ها به صورت قبارهای پراکنده در می آن. و کنتم ازواجن ثلاثه و شما سه صنف مردم خواهید بود، و شما مردم به سه دسته تقسیم خواهید شد که دو دسته شما اهل نجاتن و یک دسته اهل هلاك. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشأمت ما اصحاب المشأمت، و السابقون السابقون. این شمو و سسین که این فکر است گروهی اصحاب میمنه هستند. میمنه در اینجا میمنه به دو معناست، یکی به معنای یمین است، راست در مقابل چپ. در قرآن این در آیات بعد خواهد آمد، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دست راستی ها و دست چپی ها. این اصطلاح دست راستی و دست چپی هم در زمان ما پیدا شده، ولی البته این ها به یک مقصود دیگری هست، اصطلاح دیگری، اصطلاح قرآن 1200 سال قبل از این اصطلاح بوده که پیدا شده. حالا در آیه اصحاب الیمین و اصحاب الشمال اینجا یه مقدار ببینیم که چه عنایت اصحاب الیمین و اصحاب الشمال بگیم. دست راستی ها و دست چپی ها، یاران راست و یاران چپ. این اصطلاح جدید که میگن دست راست و دست چپ، اصطلاح رایجی است که از زمان هگل فیلسوف معروف آلمانی که از بزرگان فلاسفه غرب و دنیا شده شمرده می شود، از زمان او رایج شده. هگل شاگردهای زیادی داشته و می گویند به این که روی کرسی تدریسش که می نشست، شاگردهاش معمولا جاهای مشخصی داشتن، یه عده در دست راست کرسی نشستن و یه عده در دست چپ. این دست راستی ها جاش مشخص بود، دست چپی هم جاش مشخص. از نظر فکر هم دست راستی ها با دست چپی ها متفاوت بودن، یعنی افکار دست راستی ها افکار معتدل تری بود و افکار دست چپی ها افکار تندروتری بود. توجه کردید؟ اونها دست راستی ها محافظه کارانه فکر می کردن و دست چپی ها انقلابی و تند فکر می کردن. کم کم این اصطلاح شد، دست راستی ها و دست چپی ها. بعد هر گروهی دیگه در غیر شاگردهای هگل هم در هر جامعه ای، هر گروهی که محافظه کارانه نسبتاً فکر بکند اینا رو گفتن دست راستی، و هر گروهی که انقلابی فکر بکنه و تند فکر بکنه اینا رو گفتن دست چپی. یه کم کم حالا به سرمایه دارها چون روش سیاسیشون روش محافظه کارانه است، اینها میگن دست راستی ها، به کمونیست ها که روشیشون روش انقلابیت میگن دست چپی. این اصطلاح ما اینجا. ولی عرض کردیم اصطلاح قرآن 1200 سال قبل از این پیدا شده. قرآن اصحاب الیمین را اهل سعادت میداند و اصحاب الشمال را اهل شقاوت، و گروه دیگری اختصاصا ذکر میکند که اونها را سابقون مینامد، پیشی گیرندگان، اونها هم اهل سعادتند و مقامشون از اصحاب الیمین هم خیلی بالاتر. در این حال برای همه اینها قرآن عظمت قائل است. یعنی اگر صادقین بر اصحاب میمنه تقدم دارن، خیال نکنید خود اصحاب میمنه وضعشون وضع کیفی است. اول به صورت تعظیم و عرض کنم که تبدیل اینها اصحاب میمنه که دسته یک دسته اصحاب المیمنه هستند. ما اصحاب المیمنه چی هست؟ اصحاب المیمنه یعنی چی میدانی چی هست؟ البته بعد خود قرآن مقداری از سعادت های اونها را تشریح می کنن، ولی مقدمتا میگوید اصحاب المیمنه و چیست اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه. اینو گفتیم که میمنه به دو معناست، یکی به معنی راست است در مقابل چپ، یکی هم به معنای همین میمنتی که الان میگیم، یعنی یمن و برکت و خیر، و که در واقع میشه اصحاب خیر و اصحاب یمن. مسئله باز برعکس، اصحاب شعم یعنی اصحاب شعامت، شعامت شومها، شومها. در واقع اینجور میشه که اصحاب میمنت میمونها با سعادتها، اصحاب مشعمه شومها بدبختها. اصحاب مشعمه چیست و اصحاب مشعمه و چیست اصحاب مشعمه؟ یعنی کار اینها خیلی بزرگ عزیز. در باره اینها فرمود اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. اصحاب میمنه چیز اصحاب میمنه، اصحاب مسئله چیز اصحاب مسئله. در باره سابقون که میرسد حتی کلمه چیز را هم دیگه بر میداره، و سابقون سابقون اما چیزی گیرندگان، اما چیزی گیرندگان. یعنی کافی که ما در باره شم بگیم پیشی گیرندگان. اول این تدسته را درباره نعیمهای سابقین و نعیمهای اهل میمنت و عذابهای اهل مشعمت که بعد از اهل مشعمت اصحاب شمال تعبیر می شود بیان می فرمید. اینجا این تقسیم چون تقسیم سگانه شده است، نه دوگانه، خب قهران یک عنایتی درش هست. این سوال مطرح است که چرا قرآن تقسیم را دوگانه نکرد؟ در بعضی جای دیگه هم تقسیم دوگانه شده، مثلا اینجا هم تقسیم دوگانه اگر میشد صحیح بود، ولی چون سه‌گانه شده است معلوم میشود یک عنایت خاصی اینها هست. تقسیم دوگانه اگر میشد این بود مثلا بفرماید که مردم دو دسته میشدند، سعدا و اشقیا. مثلا درست هم بودید ایرادی هم ندارد، کمای اینکه در یه آیه دیگر در قرآن هست اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار. این درست، ولی قرآن خواسته است که سعدا را هم یک تیپ معرفی نکند، ولی قرآن خواسته است که سعدا را هم یک تیپ معرفی نکند و به اصطلاح به یک چوب نراند و بیان بکند که سعدا هم در عین اینکه همه سعدا هستند ولی اونقدر میانشون تفاوت هست که اینها را ما باید در دو گروه بشماریم. توجه کردید که گروهی را سابقون نامیده است و بعد هم میفرماد اولئک المقربون و اینها مقربان هستند و گروه دیگر را اصحاب میمنه نامیده است، که در اینجا شاید داشته واقع آیه نداشته باشیم که کلمه ابرار را بر اونها اطلاق کرده باشد، ولی در جای دیگه ما داریم که اینها کلمه ابرار اطلاق شده است. اینها نیکانند، اینها نیکانند و اونها مقربانند. پس فرق است میان نیکان و میان مقربان. بله این جمله هم معروف است، حدیث هم نسبت داده می شود. الان من نمیدونم که این جمله قطعا نمیدونم که حدیث هست یا کلام عرفا است، که میگوین حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار گناهان است برای مقربین، یعنی درجه اونها اونقدر بالا که کارهایی که برای اینها حسنه است و درجه است و اینها را بالا میبرد برای اونها سیئه است و پایین میآورد اونها را. حسنات اینها در درجه گناهان مقربین است. پس معلوم میشود فاصله میان سابقون و میان اصحاب میمنه خیلی زیاد است. حالا تعریف سابقین چیست؟ این سابقین پیشی گیرندگان را چگونه می توانیم تعریف بکنیم؟ نمی دونیم چگونه باید تعریف بکنیم، ولی از خودش و از این که این کلمه در قرآن در جاهای دیگر هم به کار برده شده است شاید بشود که این را به دست آورد. سابقون کسانی هستند که در همه خیرات پیشی گرفتند، پیشی گیرندگان هستند. ببینید اهل میمنه هم مسلم به خیرات رسیدند، ولی اون بعد از همه رسیدند. اهل میمنه از آیاتشان که می شود استفاده کرد مردمی هستند که اینها یا در ابتدا اهل گناه بودند و بعد تائب شدند، یا نه مردمی هستند که گناه و طاعتشون با یکدیگر توأم بوده، غفلت و تذکرشون با یکدیگر بوده است، ولی در این حال جانب طاعت و جانب عمل صالح در اونها تربیده است. ولی سابقین و پیشی گیرندگان اصلا مردمی هستند که در این راه همیشه پیشتاز بودند و همیشه جلو بودند. اینها افرادی نیستن که مثلا یه مدتی در راه دیگر بودن یا یک حالت نوسانی داشته باشن، گاهی از این طرف برن گاهی از اون طرف برن و در نهایت امر بگیم در راه راست هستن. نه، اینها کسانی هستن که در هر کاری در هر کار خیری اینها سابق و مقدم بر دیگران هستن. در یه آیه در قرآن ما داریم که ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بعیدی سمیدونی که بعضی مفسرین گفتن این آیه با این آیه یکی باشد مضمون. ابتدا این است که ما کتاب را، قرآن را به ارث می‌دهیم به گروهی از مردم که اونها را برگزیده ایم. در روایات ما آمده است که این آیه دلیل بر این است که همیشه یک گروه برگزیده ای که علم قرآن در نزد اونها باشد وجود دارد و این شامل به این ائمه هستند دیگه. یعنی از نظر اهل تسنن هم که کسانی را نداریم که علم حقیقی قرآن خودشان هم حتی قائل باشن نزد اونها هست. پس یه همچه گروه خاصی ما داریم. پس مردم چه دسته هستن؟ مردم چه دسته هستن؟ آنون که به خود ختم کردن. اینا همون اصحاب المشأمه هستن. ببینید اینجا تعبیر قرآن این است که مردمی که شومی همراه خودشان دارن. با توجه به این که قرآن در مسئله شومی تفسیر کرده این معنا را، شومی و عدد همین شعامت برای هیچ کسی در خارج وجودش نیست. شعامت هر کسی در اعمال خودش هست. در اعمال خودش هست. قالو چیز بله اینا تخیرنا بکن لنرجمن نکن ولیمسن نکن منا عذاب علیم. بل قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم. آیه دیگر اذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذا. از موسی و قوم موسی نقل میکنند وقتی که نیکی و خیر بهش میرسید گفتن این دیگه استحقاق خودم است. و این تصبهم سیئتون احیانا اگر یه بدی بهش میرسید یفیرو به موسا و ممنعه میگفتن از شعامت این موسا و همراه همه یفیرو به موسا و ممنعه. بله قل انما بله ایلا انتصال که یفیرو این عبارت یاد خلاصا اونجا هم هست از آیات قرآن کاملا این مطلب استفاده میشود. شومی یعنی شعامت به یک معنای یک امر ذاتی هر کسی، یعنی هر کسی در سرشتش شوم آفریده شده، یا شعامت هر کسی در امور خارج از وجودش باشد. یعنی فلان کس برای من شوم است، این اصل برای من شوم بود، این زن برای من شوم بود، اون زن بگوید این شوهر برای من شوم بود، این بچه من که متولد شد اصلا بچه شومی هست. توجه کردی؟ از این حرفایی که بشر همیشه وقتی میخواد بگریزد از مسئولیت خودش و نمیخواد خودش رو مسئول بدبختی خودش بشناسد، میرود به سراغ اشیاء دیگر، به سراغ زمان، به سراغ مکان، به سراغ افراد، به سراغ حیوانات. یه حیوان شومت، این انسان شومت، این بچه شومت، این زن شومت، این زمان شومت، این مکان شومت، روز چنین بوده، شب چنین بوده، ساعت چنین بوده. پس بنابراین اصحاب المشأمه با ظالم لنفسه تفسیر میشه. در اینجا فرموده یاران شومی، در جای دیگه فرموده اونهایی که به خود ختم کردن. پس شومیشون از این پیدا شد که اعمالشون در دیگه. و من هم مقتصد و یک قومی هم هستن حد وسط. مقتصد یعنی حد وسط بین ظالم لنفسه و اون دسته دیگر. و من هم سابقون بالخیرات و یک دسته دیگر هستن که پیشی گرفتن به خیرات، بردن خیرات را با خود. در اینجا هم که اینجور آمده است که اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المسعمه ما اصحاب المسعمه و سابقون سابقون، اما پیشی گیرندگان خاطیست در شعنشان همین که دیدیم پیشی گیرندگان است هستن. اولئک المقربون، اونها هستن مقربان، یعنی نه اصحاب المیمنه یا اصحاب المسعمه که به جای خود مقربان. هرگاه در قرآن اطلاق بشود یک بار دیگر در آخر سوره همین سوره واقعه با نامی از مقربان گفته خواهد شد. مقربان همونها هستند که ما اونها را صادقان می‌دانیم. فی جنات النعیم، مقربان در جناتی از نعیم هستند. جنات النعیم هم ما داریم، ولی جنات النعیم هم داریم. خب جنات النعیم اگر فرموده بود یک بهشت بیشتر نبود، ولی وقتی که جنات النعیم میگوید بهشتهایی از النعیم، انواعی از بهشتها را بیان میکند که در آیات سوره رحمان هم خوندیم، مخصوصا برای اهل اخلاق توجه کردیم. از بهشت های روحی و معنوی که وجود دارد که به درجاتی بالاتر است از بهشت های مادی، اونها یک اموری غیر قابل توصیف برعکس بهشت مادی که قابل توصیف است. اول می فرماید که جنات النعیم یعنی بهشت های قابل توصیف و بهشت های غیر قابل توصیف. درباره اون بهشت های غیر قابل توصیف همین قصر میده که لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کسی نمیتونه بفهمد که چه چیزهایی در اونجا پنهان. ثلث من الاولین و قلیل من الاخرین، گروه کثیری از اولین، اینها از جمله سابقانند و کمی از آخرین از جمله سابقانند. این آیه معرکه آراء شده است میان مفسرین که اولین و آخرین چیست. بعضی گفتن مقصود از اولین یعنی ما قبل پیغمبر اکرم، یعنی از آدم تا رسول خدا، و آخرین یعنی از رسول خدا به بعد از امت پیغمبر آخرشان. خب اگه اینجور باشد معنی آیه این میشود که گروه سابقین که مقربان هستند اکثرشان از امتها هستند، یعنی از مردم قبل از هستند. در دوره حضرت رسول به بعد یک گروه کمی هستند که به مقام سابقین رسیدند. بعضی مفسرین این جور گفتن، وقت از این جور بگی معنیش این است که در امم سابقشون پیغمبران زیاد بودند. تا خب 124,000 ما پیغمبر داریم، شاید همه پیغمبران لااقل باید در زمره سابقی شمرد اگر از اوصیای پیغمبران پنهان باشد. ولی در اون زمان فقط ائمه هستند که در ردیف سابقین هستند و یه عده کمی هم مثلا غیر از ائمه ممکن است که جز سابقین باشد. ولی عده دیگر از مفسرین این را ندارند که مقصود از اولین یعنی مردم قبل از پیغمبر و آخرین من امت آخر الزمان، بلکه میگن مقصود از اولین و آخرین هر دو همین امت آخر الزمان هستند. منتهی در میان اولینشون بیشتر از تا آخرینشون. قرینه شم اینه که در اول مخاطب میفهمد و کنتم از وازن ثلاثه، این و کنتم شما چه نوع هستید؟ این شما که میگید میتونم مخاطب بگیم در اینجا، البته محال نیست ولی بعید هست که از این کنتم شما دنو چنو هستید بگیم یعنی شما بشرها از اول عالم تا آخر عالم. ولی ظاهرش اینه کنتم دارد خطاب به امت آخر الزمان است. شما امت آخر الزمان چه دست خواهید بود؟ سابقی اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین و اصحاب المشعمه یا اصحاب الشمال؟ خصوصا که قرائن دیگر هم ما از خارج بر همین مطلب داریم، از جمله این حدیثی که طریقه نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود که علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من مانند انبیاء بنی اسرائیل هم یا افضل از انبیاء بنی اسرائیل هستن. و بعد احادیث زیادی داریم که پیغمبر اکرم فرمود که اتباع من در قیامت از اتباع تمام پیغمبران دیگر بیشتر است، یعنی کسانی که به وسیله من به سعادت میرسند با مقایسه تمام امتهای دیگر اینها بیشتر هستند. و فرمود که در یک حدیث فرمود به این که در حدود ربع اهل بهشت امت آخر الزمان هست، پیغمبر آخر الزمان. اون وقت این بعید است که کسی بتواند این رو بگوید که در تربیت پیغمبرهای گذشته افرادی که به مقام سابقین رسیدند زیاد بودند و در امت آخر الزمان افرادی که به مقام سابقین برسند کمتر. پس بنابراین بعیدی است که، یعنی ظاهر که این قضیه از همین است که در هر دو خطاب به امت آخر الزمان است، یعنی نظر فعلا درباره اینها. شما ای امت آخر الزمان سه گروه هستید: سابقان، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه. ولی سابقان اولین شما بیشتر دارند از سابقان تا آخرین شما. در میان اولین شما از سابقین بیشترند تا آخرین. اینجا یک مطلبی هست که از بو علی سینا و راجع به همین آیه هست، این به من عرض می‌کنم. با اون این است که راجع به این که آیا مجموعاً اهل سعادت بیشترن یا اهل شقاوت، اهل یا اهل شقاوت؟ بعضی میگویند که نه، مجموعا اهل شقاوت بیشترن، یعنی اونهایی که عاقبت کارشون عذاب هست اونها بیشترن از اونهایی که عاقبت کارشون نعیمه. اینجا یک ایراد و یک شبهه وارد شده است که چگونه میتواند چنین باشد که مآل کار اکثریت مردم بر شقاوت باشد و مآل کار اقلیت بر سعادت باشد. خب فلاسفه به یک شکل خاص یعنی این مسئله را تقریر کرد. بو علی سینا یه حرف خیلی خوب و شیرین و زیبایی دارد در اینجا که بعد ملا صدره اینها هم اون حرف اون را نقل کردن به یه چیزه امباز بهش اضافه کردن. خلاصه یه حرف این هست: مقصود ما از اهل شقاوت و اهل عذاب کیها هستند؟ اگر مقصود این باشه این همه مردمی که به نوعی عذاب میکشند ولو در برزخ و بعد در قیامت پاس میکنند یا در قیامت قبل از تمام شدن حساب، یا حتی افرادی که به جهنم می روند ولی بعد آزاد می شوند و خلاص می شوند، اگر مقصود از اهل نعیم یعنی کسانی که به هیچ وجه هیچ عذابی را نمی کشند، از همون ساعتی که لحظه ای که از این دنیا می روند غرق در نعیمن الالعبد، و اهل عذاب یعنی کسانی که به نوعی ولو در وقت مردن ولو در بعد از در عالم برزن، اگه اینجور باشه میتوند گفت اکثریت مردم اهل عذابند، یعنی به نوعی رنج را خواهند کشید ولی این حساب درست نیست. عاقبت رو باید سنجید. اگر ما عاقبت رو بخواهیم بسنجیم، اکثریت مردم در نهایت امر اهل نجات هستند. نجات گروهی از اول اهل نجات هستند. گروهی عذاب مختصری ممکن است که همون قبض روحشون پاک کننده شون بشه. دیگه بعد از قبض روح کارشون ساده است. یه عده ممکن است مثلا در همون ابتدای عالم برزخ کارشون حل بشود. یه عده در تمام عالم برزخ ممکنه گرفتاری داشته باشن، بعد کارشون حل بشود. یه عده در قیامت ممکن است گرفتاری داشته باشن، بعد کارشون حل بشود. چون خود قرآن سخن از معذبهایی که در نهایت امر نجات پیدا می کنند آورده است. منتاز اونهایی که خیلی هم گرفتار هستن لابسینتی ها احقابا، ولی خب بعد از احقاب نجات پیدا می کنند. شاید اون افرادی که به عذاب مخلد باقی می مانند، البته حتی کسانی که استحقاق عذاب مخلد دارن زیاد هستند، ولی خب مغفرت الهی شامل حال خیلی ها می کنند. اونهایی که در عذاب مخلد باقی میمانند خیلی قلیل باشند. بو علی حرفش این است، میگوید که سعادت اخروی و معنوی، یا به عبارت دیگر سلامت روحی و معنوی، درست مانند سلامت جسمی و مانند زیبایی جسمی. میگه همون جوری که در میان مردم زیبای زیبا کمه دیگه، معلومه اونهایی که خیلی زیبا هستن کمه، زشت زشت هم نفرت آور باشه اون هم کمه. اکثریت مردم متوسط میان زشت و زیبا هستن، یعنی نه زیبای مطلقا نه زشت مطلقا. و چون تدیر از مثال به سلامت میزند، میگوید در میان مردم از نظر جسم سالم سالم، که اگر بیاد یک تدیر به اصطلاح امروز اگر بیاد سکاب بیاد بکند، همچی از هر جهت تمام جهازات بدنی که سالم تشکیل شده است، جهاز باطرست، جهاز سامعست، جهاز هاضمست، قلبست، عرض میکنم که کبدست، اعصابست، تمام همچی سالم سالم. این یه اقلیتی هست. در میان مردم مریض هم این هم در اقلیت هست. اکثریت مردم متوسط ها هستن که هم سالم هم ولی خالی از یه نوع ناراحتی یه شکایتی هم دارن. سالم ها کارشی میکنه، در اداره خودش مسئول کارش هست، در شغل دیگرش مثلا مسئول کار خودش، در کار کسب خودش. ببین یک ناراحتی هم مثلا در کبد، ناراحتی در ریده، ناراحتی در عصب، ناراحتی در ریده هم داره. اکثریت مردم حالت متوسط میان دو طرف را دارند. اون وقت این چنین میگوید که در قرآن که سخن از سابقون آمده است که مقربینند، اونها کسانی هستند که از نظر روحی و معنوی و کمال نفسانی در حد سلامت سلامت، یعنی هیچ نقصی عیبی در وجودشون نیست. اونها عرض میکنند که کاملند دیگه، انسانهای کاملند. البته اینها کمند، اینها نسبت به همه مردم دیگر حساب بکنیم زیادی شد. عده دیگر افرادی که دیگه ناسالمند، دیگه امید به سلامتشون و بهبودشون و حتی شمول مغفرت در بارشون نیست، اونقدر غرق در گناه هستن که دیگه مغفرت الهی نمیتونه شامل حالشون بشه. هیچ نقطه سفیدی در وجودشون باقی نمونده، راهی و روزنی دیگه در وجودشون باقی نمونده که رحمت الهی شاملش بشه. اینها میگه همون اصحاب المشأمه هستن و اصحاب الشمال هستن. اینها هم کمه. اکثریت مردم را اصحاب المیمنه تشکیل میدهند، یا به تعبیر قرآن مقتدها تشکیل میدهند. اینایی که سالمن اما سالم نسبی، نه سالم کامل کامل اینجور هست. ثلث من الاولین و قلیل من الاخرین. عرض کردیم درباره این سابقین قرآن تعبیرش این است که اینها جناتی دارن از نعیم، و این جنات نعیم بعضی از جنات توصیف شدنی، بعضی ها توصیف نشدنی. اون توصیف شدنی ها اونهایی که شباهت با کار دنیا دارد، یعنی جسمانی، اونها را قرآن بیان می کند. توصیف نشدنی ها که خب اصلا قابل توصیف نیست، هر دیران بخوام بگم باید در لباس تمثیل و بیان دیگر باید بگم. حالا اون قسمت های توصیف شدنی که توصیف شدنی هست، علا سرر موزونه، بر تختهایی قرار گرفتند که اون تختها تغییر مرتع باید کردی. اگر تختی باشه که بر اون تخت جواهرهای غیر قیمتی رو دوخته باشند، این رو به اسم میگن موزونه. متکئین علیها متقابلین، تکیه داده اند بر روی اون تختها در حالی که روبروی یک دیگر قرار گرفته اند، یعنی از مصاحبت یک دیگر هم بهره می برند در استفاده می کنند. یطوف علیهم ولدان مخلدون، خدمت می کنند اونها را جوانانی زیبا که برای همیشه به صورت جوانی و زیبایی باقی می ماند. و اکواب و اباریق، در حالی که کوبه ها، کوبه ها یعنی ظرف های مانند پیاله که تمام اطرافش یک جور هست، یه بهش میگن کوبه. ابریق که معرب هم مثل اون که آقایش جبتون گرفتن که معرب آبریزم هست، اونی که یک لبه براش درست میکنن مثل این تنگ هایی که درست میکنن که وقتی میخوان آب بریزن، یه بهش میگن ابریق. و اکواب و اباریق و کأس من نعیم، و جامهایی از آب جاری. اینها را حالا شما در نظر داشته باشید با مقایسه این که در جد اصحاب المیمنه میگوید، یعنی تفاوت های اینها را. جامهایی از آشامیدنی های جاری، اما آشامیدنی هایی که تمام خوبی های آشامیدنی ها و شراب های دنیا را دارد، ولی بدی های اونها را و ضرر های اونها را ندارد. شمار دیگه ندارد، درد سر دیگه ندارد، خریدن عقل از کله دیگر ندارد. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، دیگه درد سر پیدا اونجا دیگه درد سری وجود ندارد و از خود بی خود شدنی دیگه در اونجا وجود ندارد. و فاکهت مما یتخیرون، و نوعی میوه، نوعی غیر قابل توصیف از اون که خود انتخاب بکنن.
صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. خدايا عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرمایید، ما را از اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه قرار بده، به ما توفیق دوری از اصحاب الشمال عنایت بفرما، نیتهای ما را، اعمال ما را، عقاید ما را به لطف و عنایت خودت تدبیر بفرما.